أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وبقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزويناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فأمددناهم بفاكهة ولحم بما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لعب فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل على بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. در سوره مبارکه تور بعد از اینکه با چند سوگند مسئله معاد را ذکر فرمود مردم در قیامت دو قسمند. در دنیا حق با باطل مخلوط است، در قیامت حق حق محض است، باطل در اونجا نیست. نه قبل از دنیا باطل راه داشت و دارد، نه بعد از دنیا. تنها در دنیاست که حق و باطل کنار هم قرار می گیرد. فرمود کفار در اونجا در عذاب علیمن. با کلمه حسر به اینها گفته می شود در همون آیه 16 سوره مبارکه تور که قبلا گذشت، انما تجزون ما کنتم تعملون، ما غیر از جزای عمل شما چیزی به شما نمیدیم. و این حسر هم نسبت نفی ما زاد است، نه نفی ما دو. مستحضرید که حسر گاهی دو جانبه است، گاه یک جانبه. حسر دو جانبه، تهدید دو جانبه، مثل دماء سلاس در دم عادت، کمترش مشخص، زیادترش مشخص. این دم عادت از دو طرف محدود است. گاهی حسر و حد نسبت به ما دون است، نه ما زود. گفتن در مسافت اگر بخواد نماز قصر باشد باید 8 فرسخ باشد، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، نه اینکه بیشتر از 8 فرسخ مانعی دارد. در کر برای اینکه عاصم و معتصم باشد، پاک به پاک کننده باشد، باید کمتر از این مساحت نباشد، نه بیشترش عیب دارد. پس هست گاهی دو جانبه است، مثل هست ایام عادت، گاهی یک جانبه است، مثل هست کر رو هست مسافت و اینها. هست در انما توجزون ما کنتم به قیاس الان نفی مازاد است، نه نفی مادون. لذا خیلی از موارد خدا تخفیف میدهد، کمتر میکند، هر کردید کیفر میبینید، یعنی بیشتر از گناهیتون کیفر نمیبینید، گاهی ممکنه کمتر کیفر ببینید. پس انما که در باره کیفر تبهکاران است، نفی ما زاد است، نه نفی ما دون. انما تجزون ما کنتم تعملون. اما در باره مؤمنان چنین حسی نفرمود. همین سوره مبارکه تور که در آیه 16 فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، در آیه 18 نسبت مؤمنین فرمود فاکین بما آتاهم ربهم، در آیه 19 فرمود بما کنتم تعملون، نه انما. در باره مؤمنون انما ندارد، حس ندارد. گاهی ذات اقدس اله لا اله نهایه پاداش میدهد چندین برابر، هم این حد اقلش من جا بالحسن فلو عشر امثال هاست، وگرنه در بخش پایانی سوره مبارکه بقره به 1400 رسوند یک. در زیلشون والله واسع علیم، از 1400 هم بیشتر از دو. پس درباره مؤمنان انما نیست، درباره کفار است که فرمود انما تجدان ما کنتم تعملون. تو بخشای دیگر هم همینطوره، تو سوره مبارکه تحریم هم اونجا نسبت به کفار هم با حصر یاد شده. آیه 7 سوره مبارکه تحریم هم همین است، انما تجزون ما کنتم تعملون. در همین سوره مبارکه طور به فاصله کم در آیه 16 نسبت به کفار دارد انما تجزون ما کنتم تعملون، درباره مؤمنان آیه 19 دارد به ما کنتم تعملون. هرگز حسی در کار نیست که ما فقط برابر عملتون جزا میدیم، در برابر کیفر حسر است، در برابر ایمان چنین حسری نیست. مطلب بعدی آن است که در دنیا لذت ها دو قسم است، یه مقدار عاطفی محض است ولو باطل باشد، یه مقدار شرط است. فرزندان نسبت به پدر و مادر وقتی با ایمان باشن اینا لذت عاطفی دارن در مدار حق، اگر اهل تباهی و گناه اینا باشن لذت عاطفی دارن ولی یه لذت عاطفی باطلی است. لذت عاطفی معیار نیست، باید عقلانی باشد. لذا اونا که در دنیا دوست همان تفکری دارن میگن میخندن، بخش از اینها در قیامت دشمن یکدیگر خواهند بود. اینا که در محور برد و باخت و قمار میگویند و میخندند، اینها در حقیقت دشمن یکدیگرند، چون هر کدام دیگری را به آتش دعوت میکنند. عدوون الا المتقین. پس نشاط عاطفی هیچ، یعنی هیچ، هیچ در قیامت نیست. نشاط عقلانی هست. اون وقت اگر پدری دارای فرزند با ایمان باشد لذت عقلی میبرد، این لذتش لذت عاطفی نیست، لذت عقلی است. این نشاط و لذت عقلی در معاد هست. لذا در بخشایی از قرآن کریم فرمود به این که مؤمنین در قیامت از عذاب کافران لذت میبرند، این از قبیل عقده خالی کردن نیست، از قبیل لذت عاطفی نیست. نه، دو تا حرف است، یک لذتی است که عقل میپذیرد، یک لذتی است که عقل نمیپذیرد. اون لذتی که عقل نمیپذیرد با گناه همراه است، مطابق دین نیست. لذا اگر مطابق با دین نبود عین همین در معاد به درد تبدیل میشود. اینا که در جلسه قمار با یکدیگر میگند و میخندند، در قیامت کلما دخلت امتون لعنت اختها، همین ها که میگند و میخندند در قیامت یکدیگر را لعن میکنند. اما وقتی پدری مادری نسبت به پسری نسبت به دختری با ایمان بود با دین بود، این لذت در اونجا به صورت فاکهین به ما آتهم ربهم در میآید. اینا دو لذت دارن، یه لذت فعلی دارن که خیلی بهش بها نمیدن و قرآن کریم هم خیلی روش تکیه نمی کنن. لذت مهم آن است که میگیرن این رو از دست کی دارن میگیرن، این نعمت را به ما آتاهم ربهم به اینها میدن. یه وقت هست یه کسی یه درهم میده، اما این درهم رو امام بهش میده، وقتی وجود مبارک هست امام امیر المؤمنی اهل بیت علیه السلام یه چیزی به آدم بدن، آدم رو به سر صورتش میماله دیگه. اینطوره، یه وقت است که به این درهم لذت میبرد، یه هم چیزی رو قرآن خیلی تکیه نکرده روش. هر جا سخن از لذت است به ما آتاهم ربهم، از دست خدا دارن میگیرن، از دست پیغمبر میگیرن، از دست اهل بیت میگیرن. این به ما آتاهم اینا رو میخندونه، معلوم میشه این خنده خنده عقلی است. در سوره مبارکه متففین اونجا دارد که آیه 29 این است، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اینا عقده خالی میکنن، مؤمن نمیگیرن یا از شکست اینها معاذ الله رنج میبرن یا از فقر اینها لذت میبرن، یه لذت کاذب، یه نشاط کاذبی است. این نشاط کاذب را اینها در دنیا دارند. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اما در همون سوره مبارکه متففون آیه 34 دارد که فالیوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. اینا خندانند در قیامت از اینکه کفار وارد جهنمند. نه خنده ای که خنده عاطفی باشد، خنده هوس باشد، خوشحالند که حق پیروز شد. چه اینکه فرمود بعد غلبه هم سیغلمون اون روز یوم از این یفرح المؤمنون. این فرح فرح الهی است. اینا خوشحالند که خدا لشکر مسلمان را بر کفر پیروز کرده است. اصرار قرآن این است که به مبدا فعالی تکیه کنند. به ما آتاهم. چون از دست خدا دارن میگرن خوشحالن. این جد مباهات دیگه، این دشمنی نیست. این مؤمن با مؤمن تفکری دارن، انسی دارن. یه بیان نورانی است از امام سلام الله علیه است که چند بارم نقل شد. فرمود تزاور و زیارت یکدیگر برید، ترک نکنید یکدیگر رو. خود زیارت شما که یکدیگر رو ترک نمی کنید یه حسنه است. برای اینکه تو همین زیارت، چون شیعیان محسید حرفای ما رو نقل میکنید، تزاور رو، برای اینکه شما چند دفعه شیعیان ما دور هم جمع شدید، بالاخره یه حدیثی از ما نقل میکنید. فی این فی زیارتکم احیان لحادیثنا و احادیثنا تحتیف و بعضکم و بعض. همون سخنان ما شما رو به صورت یک امت واحد در میارد. همه ما شنیدیم و گفتیم و میگیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. درست هم هست. از این برجا که میسازن طبقه اول سنگه، طبقه دوم اگه سنگ بزن روش بند نمیشه. یه ملات نرمی لازم است که این سنگ‌ها رو با هم جمع بکنه تا بشه برج. فهمون سخنان ما اون ملات نرمه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینی که ببینید بخشی از رسانه‌ها، بخشی از گوینده‌ها، بخشی از افراد معاذالله طوریان که هر وقت تریبون دستشون است لعنت اخته‌ها، این برای اینکه این بیانات نورانی امام حل نشده. فهمون حرف‌های ما عاطفه ایجاد می‌کنه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. افراد هر کدام یه سنگی هم، هر کدام خودشونو میخوان. اونی که این سنگ ها رو به هم جمع بکنه اون عاطفه و محبت و ادب و گذشت و انسانیتیست که حرف ها ما در میاد. غرض این هست که یه حرف های عاطفی لغو و نفسانی صرف که ظاهرش نشاط هست و باطنش نیست، این در قیامت نیست. اگر هست لذت عقلی است، خب حق پیروز شد، آدم خوشحال است، خوشحالی عقلی دارد نه خوشحالی نفسی. نه، ممکن است که حق هم کثیر باشه، مثل بهشتیا همشون کثیرند، یاله باطل در اونجا نیست. صرف کثرت مستلزم باطل نیست. این سراب که با حق سنجیده می شود یا ملاحظه می شود، باطل با حق سنجیده می شود، یک مشکلی پیش می آید. وگرنه هر کثرتی بطلان ندارد. غرض آن است که عمل مؤمن محفوظ است، چه در دنیا چه در آخرت، این حق است. و عمل کافر باطل است. بله دیگه، نفس به نب و نفس جز حق چیزی نمیخواهد. این در قیامت جز حق چیزی دیگر نیست. باطل در اونجا اصلا راه ندارد. میبینید این همه حوری ها که هستن، این همه غلمان که هستن، ذره خلاف عقل نگاه در اونجا نیست. این همه غلمان که هستن هیچ خلافی، هیچ نظر غیر عفیفانه‌ای در اونجا به نفع نفی جنس فمون لا لغو و نفیها و لا تعظیم. منطقه چون لا تکرار شده اینجا مرفوع شده، وگرنه لا نفی جنس، لا لغو و لا تعظیم رو تکرار تنوین آمده. خب این همه حوری هست. اصلا گفتن قاصرات و طرف که در قرآن تعبیر کرده است از حوری ها، کوتاهی موشه علامت زیبایی نیست، زیبایی در موشه بلند است نه کوتاه. ولی قرآن کریم که می فرماد اینا کوته موشه ان، یعنی غیر از همسرانشون را اصلا نگاه نمی کنن، نه اینکه موشه چشمشون کوتاه است، اینجورن. این همه غلمانی که هستن اصلا خیال نگاه بد در بهش نیست. والله نفی جنس فرمود اینجا جای گناه نیست، جای خیال باطل نیست، چون ما همه رو طاهر کردیم به اینجا آمدن. یه همچه عالمیه. وقت خنده اگر هست، خنده عقلیست، نشاط عقلیست. مثل که انسان میشنود که مثلا علامه هلی در مباحثه با فلان وهابی پیروز شده از خیلی خوشحال است و میخنده. و این که خنده نفسی نیست، این خنده عاطفی نیست. خوشحال می شود که علامه هلی در اون صحنه فلان وهابی را محکوم کرده است، خیلی هم خوشحال است. این یوم اذن یفرح المؤمنون بهش یه همچه جاییه. اما حق نماست، عدم محض نیستی، حق نماست. یک کاری است که ظاهرش انجام می گرد، باطنش باطل است. ظاهرش عمل هست، باطنش باطل. و از اینه که درباره مؤمنین حصر نیامده، اما درباره کفار به صورت حصر ذکر کرده که اینما تجزون ما کنتم تعملون، غیر از کیفر تلخ چیز دیگر نمی‌بینید. و این حصرم برای نفی مافوق است. مطلب دیگر که در بحث دیروزم اشاره شد، فرمود به این که مؤمنان که در بهشت هستن ذریه اینها را به اینها ملحق میکنیم. جناب زمخشری در کشاف این و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، این تنوین ایمان را تنوین تفخیم و تعظیم میدوند و متعلق میدوند به آمنو، یعنی بلذین آمنو به ایمانن، به ایمان عظیم مؤمن شدن. ما ضروری اینها را به حرمت ایمان مهم اینها به اینها ملحق کردیم. این مطلب تام نیست و هم فاصله دارد، چون که سیدن استاد از مولوی تو المیزان این رو رد کرده. احتمال دومی که جناب زمخشری دادن بله احتمال قابل قبول است، و این است که ایمان، یعنی ایمان قلیل و اندک، مال ذریه باشد. این ذریه که مختصر ایمانی دارن، چون خودشون به اون حد نرسیدن که با اولیای الهی یا آبایشون ملحق بشوند، ما اینها رو ملحق میکنیم. این ترفیع درجه است. اگر در سوره مجادله فرمود ما به مؤمن یک درجه میدیم، به مؤمن عالم چند درجه میدیم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن، این دو جمله است. جمله دوم تمیز دارد که درجاتنه، جمله اول تمیزش حذف شده است به قرینه جمله دوم. یعنی والذین آمنوا منکم یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتان والذین اوتوا العلم درجاتن. مؤمن یه درجه دارد، مؤمن عالم چندین درجه. حالا اگر نوی اینها ذریه اینها مؤمن عادی بودن یک درجه دارند. اگر ذات اقدس اله بخواهد اینها را به آبای کرامشون ملحق بکند، باید ایمان اونها خیلی مهم و عظیم باشد. اینها اگر هم بخواهند ملحق بشوند، باید یه ایمانی داشته باشند. وگرنه پسر نوح هم باشد مشکل جدی دارد، به پدر ملحق نمی شود. اگر معاذ الله کسی مشکلی داشته باشد، هرگز به بهش راه پیدا نمی کند تا به اونها ملحق بشود. فتحصل عاطفه نفسی که گاهی با باطل همراه است، گاهی با حق، یه همچه عاطفه دو بهش نیست. عاطفه های عقلی البته هست، لذت عقلی هست، چون که اینها نشاطی دارن از اینکه حق پیروز شده است، نه اینکه کسی داره سوخت و سوز میبینه. صرف سوختن یک کسی مؤمن را خوشحال نمی کنه. صرف فید مقهو فیضا هو به ظاهر، این خوشحال کننده است. بله اینها درسته. نه در قیامت عمل کارگر نیست. انسان که میمیره روحش که همون روح است، بدنش کلن میشه خاک. بعد وقتی که دوباره ذات اقدس اله این بدن را آفرید، این بدن دوم عیناً همون بدن هست، اما همه اضافات و نسبش حذف شده است. قبلاً کجایی بود، قبلاً با کی اسمت داشت، قبلاً برادر کی بود، خواهر کی بود، مادر کی بود، این اضافات کلاً برطرف می شود، اما هویت این شخص می مونه. اگر هویت این شخص موند، معناش این است که اضافات و نسب هم می مونه. لذا لا انصاب بینهم، چون همه از خاک برخواستن. اصل هویت میمونه، چون باید شهادت بده، همین دست باشه، همین شهادت بده، همین کیفر ببینه یا این باداش ببینه، اما اون اضافاتش نه. اما روح اون اضافات را به یاد دارد. برای تصمیم نشاط عقلی ذریه مؤمنین را به خود اونها ملحق میکنن. اینطور نیست که حالا چون بدن عین اون بدن است، همه اضافات و نسب هم سر جاش باشه. الان مثلا یک کسی یک غذای خوبی داره میخوره به اثر ظاهر، ولی این غذا برای کسی که دستگاه گوارشی او زخم معده دارد خوب نیست. همین گلابی خوب به صورت یه غده در میاد دیگه، چیز دیگری که نیست که. همین مال حرام است که به اون صورت در میاد. این که فرمود ما کنتم، یعنی این تحولاتی که رو کار آمد، این همون عمل قبلی شماست به این صورت در آمده. ظاهرش اینه، باطنشونه. چند بار از روز نباره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نقل شده است، چه در باره بعضی از کسانی که در صدر اسلام اصحاب اون حضرت بودن به حسر ظاهر، چه در باره دو تا زنی که غزالی در احیاش نقل بکند، که خدمت حضرت رسیدن، حضرت غذای تعارف کردی یا آبی تعارف کردی، اینا گفته ما روزی داریم. حضرت فرمود شما روزی دار نیستید، برای که گوشت خوردید. عرض کرده ما تا حال چیزی نخوردیم. حضرت دستور داد تشتی حاضر کردن، اینا بالا آوردن، دم گوشت قی کردن. عرض کرده اینا چیه؟ فرمود غیبتی که کردید همینه دیگه. یأکل لحم اخیه میتن، اینه. این غیبت ظاهرش بدگویی دیگری است، عیب‌جویی دیگری است، باطنش گوشت مرداره. همین را حضرت نشون داد، فرمود این همینه دیگه. خب اگر عمل به این صورت در میاد، در دنیا هم که ما شاهدش هستیم، این کسی که زخم معده داره پزشک بهش میگه که میوه خام برای تو خوب نیست. خب این سیب و گلابی است که به صورت اون در میاد دیگه. عمل با یه تحولاتی به یه صورتی در میاد. در دنیا همینطوره، در آخرت هم همینطوره. فرمود جز عمل چیز دیگر نیست. در همین آیات محل بحث هم باز سخن از عمل است. فرمود ما اگر ضراری این مؤمنین را به اینها ملحق کردیم، از عمل اینها چیزی کم نمی کنیم. نفرمود از جزای اینها. خب ذات اقدس اله فضل الله دیگه، فضل الله که استحراق نمی خواد که. در دنیا ذات اقدس اله خیلی از چیزها را به خیلی ها می ده. داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. این دعای نورانی ابو حمزه همین رو دارد دیگه. وجود بارک امام سجاد تو همون دعای سحر عرض کرد خدای اونا که دادی مگر استحقاق قبلی داشتن؟ این از کجا آوردن؟ للذی احسن تستغنا عن اولک و رحمتی فللذی اساء بشتر علیک و خرج من قدرتی. خدای اونا که دارن کی به اونا داد؟ تو دادی دیگه. این هم از بیانات نورانی اون حضرت است. منن و کبتدا، هیچ که حق نداره بگه من خودم زحمت کشیدم اینجا پیدا کردم. این توفیقی که داد، این فهمی که داد، این علمی داد، این خطر اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن دیگه، که دامنگیر خیلی از ما هست. ما خودمون 40 سال زحمت کشیدیم مثلا 4 گربه یاد گرفتیم. این حرف اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. و هم همین گفت، بیش از این که نگفت، انما اوتیتو علی علم عندی، وجود مبارک کلیم حق سلام الله علیه گفت که حق فاهره رو بده، گفت من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. خب این حرف بد از زبان ما هم شنیده میشه، ما میگیم 40 سال زحمت کشیدیم چهار کلمه یاد گرفتیم. خب همه این توفیقات مال اوست، نعمت مال اوست، ما میتونیم بیراه صرف کنیم، بجا صرف کنیم. پس بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه من خودم این کار رو کردم. این ملن و کب خدا، این بیان کلی وجود مبارک امام سجاد است تو صحیفه. عرض که خدایا ما معتقدیم همه نعمت هایی که داریم ابتدایی است، هیچ کدوم مسبوق به استحقاق نیست که مثلا ما خودم زحمت کشیدیم استحقاق پیدا کردیم تو ما دادی. این ترفیع درجه همینطوره، تو دنیا همینطوره، تو آخرت هم همینطوره. این هم لطف الهی است، فقط شما عمل کردید. در اینجا که ما ضراری رو ملحق میکنیم، سیدن استاد دارد که اون ذریه های کودک های نابالغ اونها شاید مشغول نباشند، ولی ما دلیل نداریم که این ذریه اون کودک های نابالغ رو نمیگیره، چون دارد به این که و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، ایشون میفرمان به قرینه ایمان معلوم میشه این ضراری ضراری بالغند، منتها ایمان ضعیفی دارن. قرض اینه که اگر کسی مؤمن بود و خدمات فراوانی کرد، اگر یه نشاط بیشتری خدای سبحان به او بدهد یا کرامتی نصیب ضراری او بکند چه مشکلی دارد؟ به کدوم قاعده کلامی سازگار نیست؟ یعنی از عمل اون قبلی ها آبا، نه عمل ذریه. والذین آمنوا اینها و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، ما نسبت به این مؤمنان احسان میکنیم. چیکار میکنیم؟ الحقنا بهم ذریتها، که یک فیض تازه نسبت به مؤمنین بدیم، اما چیز از عمل اونا کم نمیکنیم، یعنی یه فیض جدیدی است دیگه. باز هم اینجا سخن از جزا نیست، میبینید نمیگوید جزای اینا را کم نمیکنیم، میگوید عمل اینا را کم نمیکنیم. اونی که مرحوم شیخ توسی توته بیان ذکر کرد، سه لغت در علته، علاته و لاته آمده. اونی که جناب زمخشه ذکر کرد چهار لغت است، علته، علاته، لاته و لته. هر کدام از اینها به معنای نقص است. لا یلتکم که مضارعش است در قرآن کریم آمده، میتواند لاته یلیتو باشد و مانند اونها، یعنی نقصان ایجاد نمی کند. اینجا علته باشد، علتنا یا آلتنا، فرض این است که این علتنا به عمل خورده نه به جزا. نه فرض ما از جزا اینها چیزی کم نکردیم، دارد از عمل اینها چیزی کم نکردیم، منوش عمل به اون صورت در میاد. فرض این که ما ضراری اینها را به اینها ملحق کردیم یه فضل تازه است، در قبال عمل نیست که عملی از اینا گرفته باشیم یا عملی انجام داده باشند ما ضراری اینها رو به اینها ملحق کرده باشیم. در غرض این است که این ایمانه باید ایمان تعظیمی باشد که به اون اولی بخوره. زمخشری این ایمانه رو تنمین تنمیگیری به اولی میزنه، ولی چون فاصله شد این ایمان ظاهراً ایمان مثلا مختصر هست که به ذریه میخورد، چون اگر ذریه دارای ایمان کامل باشن هم درجه پدرانشون باشن، خب دیگه به اونها ملحق نمیشن که خودشون اون درجه رو دارن دیگه. اون محکوم به ایمان است که زمخشری از همین راه میگه، چون اولاد مسلمان ها از اون جهت که محکوم به اسلام انتابه عبوینن این طور است. خب در قرآن کریم این که فرماد انما توزیان ما کنتم تعملون چند نکته را به همراه دارد. یکی این که حسر است، یکی این که جزای شما این همون عمل شماست. عده در دنیا برابر سوره مبارک مؤمنون فقرا را دع می کردن. دع که ثلاثی مجرد به مضاعف است، یعنی دفع شدید. در سوره مبارک ما اون دارد که اینها فذلک الذی یدعو الیتیم دعه، یعنی به شدت دفع کرد. این ثلاثی مجرد مضاعف معلومش تو سوره مبارک مائدون است، مجهولش تو همین سوره مبارک طور است که محل بحثه. اینا که با شدت محرومان را دفع کردن، در قیامت فرشته ها به شدت اینا را به طرف جهنم هول میدن. یدعون که مجهول دع است، سوره تور آمده، معلومش تو سوره مبارکه ماعون. اینا که محروم را دع میکنن، دفع میکنن، فرشتگان اینها را به طرف جهنم دفع میکنند. یدعونه یعنی مجهول باب دع است. در دو جای قرآن دارد که فرشتگان یه عده رو الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، هم به صورت اینا سیلی میزنن هم پشت اینها رو مشت میکوبند. وقتی مؤمن رحلت میکند تتوفاه و الملائکه، فرشته ها هنگام قبض روح مؤمنین به حضورش میان، سلام عرض میکنن، با احترام قبض روح میکنن، اونا که سلام علیکم. اما اونایی که کافرن منافقن، در هنگام مرگ ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. این فشار جون دادن است که اون بیچاره داره میچشه، کسی هم خبر نداره. و این اختصاصی به کسی که تو بیمارستان یا تو بستر چند روز بستریست در حال جون کندن است نیست. این برو ممکنه سکته بکنه، اما این هنوز نمرده. یه مرگی داریم که طبیب باید گواهی دفن بده، این مال این دنیاست. یه مرگی داریم مال انتقال از دنیا به برزخ است. اون کسی که سکته کرده ولی منافق بود، کافر بود، این فشار جمع کندن داره. این طور نیست که حالا به آسانی او رو وارد برزخ بکنن. این تا فشارها نبینه، تا مش نبینه، تا لگد نبینه، تا سیری نبینه، این وارد برزخ نمیشه. غرض این است که مرگ طبی که طبیب گواهی دفن میده، اجازه دفن میده، با مرگ قرآنی که شخص بخواد از دنیا وارد برزخ بشه خیلی فرق کنه. اون آیه دارد که وقتی کسی میخواد بمیره، کافر یا منافق بود، ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. فرشته های دنیا میبینن این عمری تلف کرده، کاری انجام نداده، محکم پشتش میزنن که برو بیرون. فرشته های اون نشعه که برزخی هم مسئول دریافتن، میبینن این با دست خالی و روی سیاه داره، باید محکم به صورتش میزنن که عمری چیکار کردی. هم فرشتگان این دنیا میزنن، هم فرشتگان اون، این میشه فشار جون دادن. پس نباید گفت اگر یک کسی کافر بود یا منافق بود سکته کرد، فشار جون دادن نداره. ما بین مرگ دنیا و مرگ قرآنی باید فاصله بندازیم، جدایی داره، نه دو تا بحث داره. این فشار جون دادن مربوط به این کسی زخم معده داره یا زخم روده داره یا غده داره یا رنگ بکشه، این نیست. گاهی به تعبیر سیدن استاد مرحوم الله فرمودن گاهی ممکنه یک شهیدی در میدان جنگ تیر بخوره و مرتب داره میغلطه و حرف هیچ کسی هم نمیشنه، متوجه نیست. این مثل یک تشنه است که وارد استخر شده داره شنا میکنه، دست و پا میزنه، ما که نمیدونیم چی لذتی این برای که میفرمودن این معنی فشار جون دادن نیست. این مثل تشنه است، گرمازده است که وارد استخر خنک شده داره دست و پا میزنه، چون هیچ رنجی برای مؤمن در حال رفتن نیست، هیچ، به نفس عالمه کلیه. اگر کسی مؤمن باقی باشد به هیچ وجه فشار جون دادن ندارد. خب پس برابر این دعه شدید که معلومش تو سوره مبارکه ماعون است، مجهولش تو سوره مبارکه تور است که فرمود یوم یدعون الی نار جهنم دعا، این فشار مال همون ملائکه است که طبق اون دعای مشخص شد. عمده این بحث است که کل امرئ بما کسب رهین. در بحث دیروز اشاره شد که هر بدهکاری باید گرو بسپارد. این مسئله شرعی هم توجه دارید که اینا که خونه های هم رهن اجاره میکنن برای که مسئول از شبهه ربا باشد، اینطور نباشد که رهن را اصل قرار بدن اجاره را در ضمن رهن، بلکه اجاره را اصل قرار بدن رهن را در ضمن اجاره که شبهه ربا پیش نیاید. اگر چون چه رهن را اصل قرار دادن، یعنی این کسی که مستأجر است با صاحبخانه باید قرار بذارد که پول پیش پرداخت کنه، به اصطلاح یه مبلغی رو به صاحبخانه قرض میده. این یک. وقتی قرض میدهد خب همین مبلغ رو باید دریافت بکند، در برابر این قرض این خانه را رهن میگیره. این دو مثال. این مرهون در مدت رهن اینن منفعتن انتفاعن مال راهن است، مال مرتهن. مرتهن به هیچ وجه حق ندارد در این خانه تصرف کند، در این خانه بشینه. رهن یعنی رهن که اجاره نیست که. تمام منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهنه. حالا این شخص پول رو داده به صاحبخونه، شده این مقرض، اون شده مقترض و خانه رو از او گرو گرفته. حالا میخواد تو خونه بشینه، خب باید اجاره بده دیگه. از این به بعد این اجاره‌ای که میده درباره حق بهره برداری از این خونه است. اگر رهن اصل باشه اجاره شرط در ضمن رهن باشه، این بوی ربا میده. برای اینکه این کسی که قرض داده حق نداره شرطی در ضمن قرض بکند. هیچ یعنی هیچ. این مقرض یه پولی رو به صاحبخونه میده، صاحبخونه میشه مدیون. این قرض اگر در ضمنش بگوید من این پول را به شما قرض میدهم به شرطی که این خانه را به من اجاره بدهید، این گیر شبهه رباست. چون ضمن قرض هیچی نباید باشه. برای اینکه این خطر پیش نیاد، این شبهه پیش نیاد، اجاره را اصل قرار میده. میگه من این خانه را از شما اجاره میکنم به این مبلغ، او موجر هم میگوید این خانه را به شما اجاره میدم به این مبلغ، به این شرط که پرو مبلغ را من قرض بدی یک ساله. این درسته. در ضمن عقد اجاره شرط قرض است، نه در ضمن قرض شرط اجاره که بوی ربا بده. خب بالاخره این مال اینه، این مرهون مال راهن است به جمعی منافع. خب اگر ما این آیه را با سوره مبارکه مدثر که دارد کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، در سوره مبارکه مدثر که این استثناء را دارد، اگر به اون معنا خواستیم حل بکنیم، این یه راه حلی دارد و اون این که اصحاب یمین مستثنا هستند. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، آیه 38 و 39 سوره مبارکه مدثر. این قابل فهم است برای ما. یعنی نفس گروه، نه خونش گروه، نه فرشش گروه، خود شخص گروه، مگر اصحاب یمین که آزادن. وقتی اصحاب یمین آزاد بودن، مقربان به طریق اولا آزادن. پس مقربان در حد و علا اصلا هیچ. اصحاب یمین آزادن. چرا آزادن؟ برای که بدهکار نیستن. خب کسی که بدهکار نیست چی باید رهن بده؟ برای چی گرو بده؟ اصحاب یمین نه یعنی دست راست، یمین یعنی یمن و برکت. یه بیان نورانی از امام کاظم سلام الله رسیده است که ذات اقدس الهی که میگیم دو دست بی دستی او همیشه باز است، باز تو بیدین است بلیتیه کلتا یدیه یمین. درباره مؤمن هم آمده که کلتا یدیه یمین. مؤمن دست شب نداره اصلا، با دست شب کار با میمنت انجام میده، با دست راست هم با کار با میمنت انجام میده. لذا این اصحاب یمینه. کلتا یدیه یمین، اما کافر منافق کلتا یدیه یسار، کلتا یدیه شمال، مشعمت یعنی شوم و زشتی. اون روایت فقط درباره مؤمنین است که کلتا یدیه یمین. خب مؤمن بدهکار نیست، از بدهکار نیست چی گرو بده؟ این سوره مبارکه مدثر رو آدم میتونه بفهمه. اگر آیه محل بحث سوره تور با اون آیه از باب اینکه اطلاق و تقیید باشه، تخصیص عام باشه، قابل حل است. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب یمینی که در سوره مبارکه مدثر اومده. اما اگر بگیم مثبته اینن هر دو سر جاش محفوظه، این یک بار زائدی میخواد. کی باید گرو بده؟ کسی که بدهکاره. خدای سبحان از ما اعمال خاص ما انجام دادیم، چی گرو بدیم؟ این آیون خواستن اطلاق این آیه را یا عموم این آیه را حفظ بکنن، بگن به این که از همون روز اول انسان بدهکاره. چرا؟ چون تعهد سپرده گفت بلا. وقتی خدای سبحان فرمود ارستو و ربکم، یعنی تو باید اطاعت کنی دیگه. ارستو و ربکم که حکمت نظری محض نیست، که من خدا هستم. خب برای شما خدا هستی، کاری از ما میخواد یا نمیخواد؟ بنده باید بندگی کند دیگر. این ارستو و ربکم یعنی من ربم، تو مربوبی، باید اطاعت کنی. ما مرز کردیم چشم. خب وقتی گفتیم چشم، تعهد سپردیم دیگر. و این تعهد سپردیم باید گرو بدیم که عمل بکنیم یا نه. این کل نفسه با ما کسبت رهینه. اگر با اون عالم یا مشابه اون عالم تعهدی ثابت بشود، در برابر تعهد باید گرو بدیم این درسته. کل نفسه به ما کسبت رهینه دیگه الا اصحاب الجمین ندارد، همه گروهن. اون بیان نورانی هست رسول صلی الله علیه وسلم که در آخرین جمعه ماه شعبان اون خطبه رو خوندن، در همون خطبه فرمود که ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم. باید فکران کنی، برای اینکه غالبا افراد گناهکارن. یک، هر گناهکاری بدهکار است، حالا یا حق الله رضایی کرده یا حق الناس رضایی کرده یا کل الحقین رضایی کرده، حق خدا را یا حق مردم را یا هر دو حق رضایی کرده، بدهکاره. بدهکار که شاد باید گرو بسپارد. گرو هم که فرش و مال و خونه رو گرو نمیگیرن، که خود آدم گرو میگیرن. بعد خود آدم گرو شد فبود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم. استغفار فکر رحم میکند. بعد انسان میشه اصحاب الیمین. فتحصل، اگر ما عالم میزها را در نظر بگیریم، این آیه به اطلاقش باقی است و اینا مثبته، اینا تقیید نمیشود، تخصیص نمیشود. یعنی آیه سوره مبارک مدثر با آیه سوره مبارک تور مخالف نیست ما تقیید بکنیم. اما اگر نه، مربوط به نشأه دنیا باشه، احکام دنیا باشه، خب مؤمن وقتی عادل بود و به دستورش عمل کرد دیگه بدهکار نیست. وقتی بدهکار نبود چه گرو بده؟ وقتی ایمش اطلاع و تقیید، وقتی اون سوره مبارک مدثر که فرمود الا اصحاب الیمین، ایمش مقید این آیه سوره مبارک تور. والحمدلله.